بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت یکایک بزرگوارانی که در کانال حضور دارن و امشب توفیق پیدا کردم که در خدمتون باشم و دقایقی رو پیرامون نام و یاد امام عصر علیه السلام و تبلیغ اون بزرگوار در قالب جشن قرفه‌ای با هم دیگه گفتگو کنیم و سازوکار و راهکارهای این حرکت مؤثر تبلیغی جشن قرفه‌ای رو با هم دیگه ببینیم. بسیار خوشحالم که امشب توفیق نصیبمون شد که خدمت شما بزرگواران باشم. بدون مقدمه سراغ اصل موضوع میریم و مطالبی رو خدمتون عرضه خواهم داشت. عنوان گفتگومون امشب این هستش که جشن قرفه‌ای جشنی جذاب، آسان و مؤثر خواهد بود. در ابتدا لازمه که من این توضیح رو عرض بکنم که چرا گفتم جشن قرفه‌ای و نگفتم که بیان بکنیم نمایشگاه قرفه‌ای. یک تصور عامیانه هست که تا واژه نمایشگاه به کار برده میشه و از این لفظ استفاده میشه، ذهنیت همه به این سمت و سو خواهد رفت که خب یه فضای تدارک دیده شده، تصاویر، پوسترها، تابلوهایی نصب شده و ما باید مثلا یه 10 دقیقه یه سری بزنیم و بعد برگردیم، و خود این اون جذابیت کار رو کاهش میده، باعث میشه خیلی از مهمانامون نیان و اون فضای مفرح و شاد رو ما با بیان جشن قرفه‌ای در حقیقت بهش میرسیم. نوع اجرای کار همون نمایشگاه قرفه یا جشن قرفه ای تفاوت نمی کنه، اما تأکید دارم که واژه جشن رو به کار ببرید، هم خودش سرور و شادمانی در پس این واژه نهفته است، هم باعث میشه مهمانان حضور بهتری داشته باشن. سوال دوم این هستش که بهترین مخاطبین جشن قرفه ای کدام رده سنی هستن؟ من خدمت شما مخاطبین بزرگوار و عزیز عرض می کنم که جشن قرفه‌ای برای هر سنی قابل اجراست. ببینید نسل الان به گونه‌ای داره پیش میره که یه مقداری کم حوصله شدن، یعنی حتی کودکان تا سن و سال بزرگسالی که در نظر بگیریم میبینیم تمام این رده‌های سنی خیلی حال و حوصله گوش دادن به مطالب اینا ندارن. اگر ما بیایم به سمت و سوی جشن قرفه‌ای و جشن سنی رو جایگزین کنیم با جشن قرفه‌ای، بازتاب بسیار بسیار مؤثر و جذابی خواهیم داشت. پس جشن قرفه‌ای برای چه رده سنی مناسبه؟ برای تمام سنها و محدودیت سنی نداره. اجراش در چه فضایی با چه متراژی امکان پذیره؟ من میخوام بگم در هر فضایی که شما جشن سنی برگزار میکنید به راحتی میتونین با ساده ترین ابزارها به صورت قرفه درست کنید و کارتون رو به صورت قرفه ای اجرا بکنید. فقط شاید تنها تفاوتی که داره این هستش که مجبور هستیم حتما از صندلی استفاده بکنیم، یه مقدار برای نظم قرفه بهتره. در جشن سنی ما برنامه هایی رو که در نظر میگیریم، خب طبیعتاً سخنرانی هست، سرودی هست، برنامه مداحی هست و همون برنامه های عرف و متداول. معمولاً اینجوریه که اون قسمت سخنرانی قسمتی هستش که دیگه با خستگی جمعیت مواجه، انتهای برنامه است و بوی غذا هم بلند میشه و اونجور که باید حق مطالب ادا نمیشه. اما در قالب جشن قرفه‌ای شما یه فضای بسیار خوبی رو خواهید داشت که تو این فضا همون برنامه ها رو اجرا می کنید به گونه بسیار جذاب و مؤثر. در چه فضایی؟ در همون فضایی که جشن سنی رو اجرا می کنیم. با چه متراژی؟ بستگی به تعداد مهمانانمون داره. من می خوام بگم از 100 نفر ما می تونیم مهمان داشته باشیم تا 500 نفر، 1000 نفر، بسته به نوع فضایی که داریم و نوع دعوتی که خواهیم داشت میتونیم پذیرای مهمانان زیادی باشیم. چه موضوعاتی رو برای غرفه‌های مختلف انتخاب بکنیم و در نهایت نمونه موضوع پیشنهادی خدمتون عرضه بدارم. اینا دو تا موردی هستش که در ادامه مطالب بهش خواهیم پرداخت. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، اجرای جشن غرفه بسیار ساده است. همون برنامه جشن سنیمون رو با یه سری تغییرات جزئی به صورت غرفه‌ای اجرا میکنیم. مهمان‌ها اگر تعدادشون بخوایم ثابت باشن، مثلا فرض بفرمایید که غرفه ها رو 12 نفری یا 10 نفری پیش بینی بکنیم، و خدمت شما عرض بکنم که فرض بفرمایید که بخوایم 120 نفر رو دعوت بکنیم، خب در نظر میگیریم که گروه اول فرض بفرمایید ساعت 5 بعد از ظهر بیاد، در نظر میگیریم تایم هر غرفه ای مثلا 10 دقیقه. خب وقتی که هر غرفه ای 10 دقیقه باشه، بعد از گذشت 30 دقیقه ما میبینیم که خب مهمانانمون وارد غرفه سوم شدن و در حقیقت غرفه سوم رو تمام کردن، میخوان وارد غرفه چهارم بشن. خیلی راحت میتونیم برای نیم ساعت بعدی مجدد مهمان دعوت بکنیم. وقتی که مهمانانمون غرفه اول و دوم رو گذروندن و وارد غرفه سوم شدن، غرفه اول میتونیم مهمان دعوت کنیم و پذیرای مهمان باشه. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، اجرای جشن غرفه‌ای بسیار ساده است، در همون فضایی که جشن سنی برگزار می‌کنیم قابل اجراست، و فقط تفاوتی که داره در نوع دعوت. ما شاید در جشن سنی به یک بار 120 نفر رو پذیرایی می‌کنیم، اینجا با تغییری که در نوع دعوت خواهیم داشت می‌تونیم 120 نفر رو با فاصله زمانی دعوت کنیم. مثلا فرض بفرمایید که این 120 نفر در قالب گروه های 12 نفره 10 گروه 12 نفره دعوت میشن در تایم های مختلف. به عنوان مثال ما تایم غرفه هامون رو هر غرفه ای 10 دقیقه در نظر میگیریم. فرض کنیم که کل جشن غرفه ای ما با احتساب این که هر غرفه 10 دقیقه باشه 5 غرفه داشته باشیم، کل تایممون 50 دقیقه خواهد بود. این 50 دقیقه کل برنامه‌مون رو تقسیم می‌کنیم 5 تا 10 دقیقه بین غرفه ها، منتها برای این که تداخل پیش نیاد در نوع دعوتمون یک تفاوت‌هایی رو با جشن سنی باید قائل بشیم. فرض بفرمایید ساعت 5 بعد از ظهر شروع برنامه‌مون هست، غرفه ها 12 نفره صندلی تعبیه شده و قرار هستش که هر غرفه ای 10 دقیقه باشه. گروه اول که وارد غرفه میشن 10 دقیقه تایم میگذرد و وارد غرفه بعدی میشن 10 دقیقه، دوم 20 دقیقه. وارد غرفه سوم که شدن ما میتونیم پذیرایی از مهمانان ورودی رو برای غرفه اول داشته باشیم. یعنی شروع برنامه اگر ساعت 5 باشه، ما ساعت 5:20 میتونیم دوباره مهمان جدید پذیرش بکنیم. برای احتیاط، جایی که احتمال میدیم که شاید ازدحام جمعیت بشه، بعضی از دوستان با تأخیر بیان، به جای یه گروه رو ساعت 5 دعوت میکنیم، یه گروه ساعت 5:30، یه گروه ساعت 6، یه گروه ساعت 6:30، یه گروه ساعت 7. برای هر تایمی اگر غرفه هامون 12 نفره است، شما جمعیت بیشتری دعوت بکنید که حتما هر غرفتون در هر تایم اجرا، در هر سیانس اجرا پر باشه. مهمانان وارد غرفه اول که میشن، شما 20 نفر رو دعوت کردین، 12 نفر حتما حضور خواهند داشت. همیشه بیشتر در نظر بگیرید که اگر یه عده‌ای مشکل داشتن و نتونستن بیان، شما غرفه هاتون تکمیل باشه. 20 نفر ساعت 5 تشریف آوردن، 20 نفر ساعت 5:30، 20 نفر ساعت 6، 6:30 و تا هر تایمی که شما دارید. یه جوری در نظر بگیرید که تایم آخری، گروه آخر که خارج میشن از جشن غرفه شما، به نحوی باشد که خیلی دیر وقت نشه و رعایت تناسب سنی و رفت آمد و اینا بشه. خب طبیعتا سن و سال کودک و نوجوان مقداری معذوریت هست از اینکه خیلی به دیر وقت شب کشیده نشه، و با همین رعایت زمانبندی شما میتونین مهمانان بیشتری رو طی روزهای مختلف پذیرایی داشته باشید. انجام این کار بسیار بسیار ساده است و بیشتر دوست دارم که امشب به موضوعات پیشنهادی و اینکه چطور محتوای غرفه ها، چطور تزیینات غرفه ها رو اجرا بکنیم، بیشتر دوست دارم که امشب به اینها بپردازیم. هر جشنی طبیعتاً باید جذاب باشه و مخاطبین رو به سمت سوی خودش بکشاند. یه جوری باید باشه که مخاطب با ما و مطالبمون همراه بشه، احساس کنه که به تعبیر خودمونی بهش خوش گذشته در این جشن. جشن غرفه‌ای هم دقیقاً همینطوره. انتخاب نوع محتوا، نوع اجرا و فضایی که ما ایجاد میکنیم باید همش جذاب باشه. باید به گونه ای باشه که یه خاطره خوش و به تبعش تأثیرات بسیار بسیار مثبتی رو رو مخاطب ما بگذاره. چه باید بکنیم که به این هدف برسیم؟ من قبل از اینکه این مطلب رو بهش بپردازم و نمونه هایی از نحوه اجرا خدمتتون ارائه بدم، مجدد تأکید میکنم که اجرای این جشن غرفه‌ای بسیار بسیار جذاب، ساده، کاربردی و مؤثر خواهد بود. کار رو بزرگ نبینیم، فکر کنیم چجوری غرفه درست کنیم، چجوری تزیین بکنیم، چجوری. بسیار بسیار ساده است. بنده خودم تجربه اجرای چندین برنامه از این مدل کار رو دارم و به واقع میخوام بگم اگر جمعی هستید، حالا بچه هایی هستن میخوان اینها درگیر کار بشن و خودتون علاقمند هستید، مایل هستید که یک چنین کار مؤثر رو انجام بدید، اجراش تأکید میکنم بسیار ساده است. چه کنیم که این جشن جذاب باشه؟ از پارامترهای مختلف جذابیت استفاده میکنه. اول از همه جذابیت در فضا و مطالبی که خواهیم داشت و آنچه که در حقیقت در تزیینات به کار میره. بحث دوم بحث محتوای جذاب هست. در چیدمان غرفه ها و در تزیین غرفه ها یک سری رعایت هایی باید بشه. مثلا اگر ما قرار هستش که راجع به موضوع خورشید صحبت بکنیم، غرفه اول تمام آنچه که رو در و دیوار نقش بسته اینا باید نمایی از خورشید باشه، اصلا به شکل خورشید تزیین بکنیم. این هم کار سختی نیست، میشه رو آکاسیف نقاشی کرد، میشه پارچه زد، میشه از بنر استفاده کرد، میشه از پوستر استفاده کرد، میشه با پارچه های رنگی ساده غرفه بندی کرد و بعد با قرار دادن پوستر روش تزیین کرد. نوع تزیین خیلی مؤثره در جذب مخاطب. هر غرفه ای اگر ما سعی بکنیم مطالبش با تزییناتش مرتبط باشه بسیار بسیار مؤثره. همون پذیرایی رو که میخوایم انجام بدیم از میهمانان که معمولاً ابتدا یا انتهای برنامه انجام میشه، من پیشنهاد میکنم که شما بین غرفه ها انجام بدین. خود این کمک میکنه به رفع خستگی و جذابیت کارتون. اگه قرار هست 5 تا غرفه 10 دقیقه داشته باشیم، بعد از گذروندن غرفه اول و دوم، غرفه 3 غرفه پذیرایی باشه، غرفه 4 و 5 ادامه مطالبمون. هم رفع خستگی میشه، هم بالاخره از اون خستگی کاسته میشه و مهمانان تا آخر برنامه نشاط خودشون رو خواهند داشت. گاهی اوقات بسته به سن مخاطب این پذیرایی میشه حالا خودش حالت مثلا مسابقه‌ای داشته باشه، اگر برای کودکان اجرا میشه خودشون یک جایی یه چیزی پیدا کنن تو غرفه، قفسه بندی شده باشه. میشه هم اگر بزرگسال هستن به صورت رسمی تر ازشون پذیرایی به عمل بیاد. یکی دیگه از پیشنهاداتی که خدمتتون دارم این هستش که گاهی اوقات بعضی از بزرگواران به جای قرار دادن پذیرایی وسط غرفه ها یه غرفه ای صرفاً برای بازی در نظر میگیرن وسط غرفه ها. این هم خوبه، مخاطب تا دو تا غرفه با ما همراهه، غرفه سوم بازی جذابی رو پیش بینی میکنیم و اصلا بازی میکنن. هین بازی میتونیم چیدمانی داشته باشیم تو مطالبمون که به اون هدفمون نزدیک بشیم. من اینجا توضیح بیشتری بدم. در نظر بگیرید که موضوع جشنمون، جشن غرفه‌ای، راجع به هدف باشه. خب اگر راجع به هدف بخوایم صحبت بکنیم، یک عنوان اینجوری قرار داده باشیم، حالا در قالب یه جمله یا در قالب همین کلمه هدف، ما زمانی که بازی در نظر میگیریم، مثلا حلقه های بسکتبال به دیوار، 5 تا دیوار مقابل، 5 تا دیوار پشت سر من نصب میشه، 6 تا چون گفتیم 12 نفری در نظر بگیریم، 6 تا حلقه اون طرف، 6 تا این طرف، هر مخاطبی زیر حلقه میسته، اینا در یه تایم مشخصی باید حلقه ها رو، توپ ها رو داخل حلقه بندازن، حلقه بسکتبال. خب جذابیتش این هستش که هر توپی که داخل حلقه میفته یا بر اثر ناشیگری مخاطبین داخل حلقه نمیفته، به دوست طرف مقابلش اصابت میکنه. یک مسابقه اینجوری میتونیم ترتیب ببینیم که هر گروهی که تونه سریعتر این کار رو انجام بده و مثلا امتیازی بیشتری کسب بکنه برنده است. نهایت هم حالا هدیه‌ای تقدیم میکنیم یا همونجا بعد از این مسابقه و اجراش که شاید بیشتر از 10 دقیقه هم زمان نبره، ما پذیراییمون رو همونجا هم میشه داشته باشیم. اگر این کار رو بکنیم هم یک تنوعی خواهد بود تو برنامه، هم همین که همین هم میتونیم همین بازی رو به موضوع ربط بدیم، یعنی بگیم که ببینید همینجور که ما تمام تلاشمون این بود که این توپ رو درست به حلقه، به درون حلقه بیاندازیم و هدف رو خوب نشانه بگیریم، تو زندگی هم باید هدفمون رو خوب نشانه بگیریم و تو زندگیمون باید دقت کنیم در این که حتما به سمت و سوی اهدافمون گام برداریم. جذابیت بین برنامه ها به این نحو قابل اجراست و حالا عده خوش‌ذوق هستن، مسابقه‌ای در نظر می‌گیرن، بازی در نظر می‌گیرن. من در یه برنامه‌ای دیدم که کار جالبی کرده بودن دوستان و روی زمین فضایی رو در نظر بگیرید، مثلا 24 متر مربع، تو این 24 متر روی زمین با برش‌های ضایعاتی MDF از جاهایی که MDF برش میزنن و کار MDF انجام میدن، باریکه های ضایعاتی MDF رو گرفته بودن، اینا رو با چسب و چوب روی صفحات آکاسیو چسبونده بودن، یعنی یک زمینی مفروش شده بود از آکاسیو با تیکه های MDF جاده کشی شده بود، راه مشخص شده بود، راه‌های پرپیچ و خم، 3 تا راه در نظر گرفته شده بود. هر راه خب طبیعتاً از روی مثلا با سنگریزه و با گلدون و اینا پل درست کرده بودن، مثلا از روی رودخونه باید عبور می‌شد و یه سری برنامه‌های اینجوری چیده بودن و باید نهایت اینا به مقصد می‌رسید. برای هر کدام از این مسیرهایی که رو آکاسیف با جاده کشی شده بود با MDF، برای هر کدوم از این مسیرها ماشین کنترلی در نظر گرفته بودند که این ماشین کنترلی توسط مخاطبین غرفه هدایت بشه و 3 نفر 3 نفر مسابقه میدادن با هم. شما در نظر بگیرید 12 نفر، 4 تا گروه 3 نفره با هم مسابقه میدادن و همونجا هدیه میگرفتن. بازی جذابی بود. حتی ما مخاطبینی که اونجا دیدیم نوعاً نوجوانان بودن، اما برام جالب بود که بزرگسال داشتیم، میانسال داشتیم، اومده بودن، در حقیقت کودک درونشون شکوفا میشد و اونا هم علاقه عجیبی داشتن که با ماشینه کنترلی بتونن خلاصه یادی از کودکیشون داشته باشن. خب کار بسیار جذاب و جالب بود و نهایت هم نتیجه گیری میشد و فرصتی بود برای تنوع. حالا همینجا هم تو پرانتز بگم دوستانی که میخوان این قضیه رو اجرا بکنن حتما 3 تا ماشین کنترلی مارک مختلف بگیرید که ترجیحاً حالا کارخونه های سازندش متفاوت باشه، چون ما این تجربه رو داشتیم که ماشین های کنترلی یکسان کنترلش با هم قاطی میکنه، یعنی مخاطب شماره 1 داره کنترل میکنه، یهویی میبینه ماشین شماره 3 داره حرکت میکنه و خب یه مقداری جنجال میشه بین مهمانانتون. اینم حالا گفتم خالی از لطف نیست، اگر خواستین این کار اجرا بکنید مد نظرتون باشه. برگردیم به اصل موضوع. عرض کردم جذابیت گاهی اوقات در محیط فیزیکی هست و عمده جذابیت کار ما در نوع ارائه و در اصل محتوایی است که به مخاطبینمون ارائه خواهیم داد. برگردیم به اصل موضوع. پس ما یک جذابیت رو از طریق ایجاد محیط فیزیکی مطلوب و ایجاد مسابقه یا بازی در بین غرفه‌ها در این نوع جشن غرفه ای ایجاد می‌کنیم. اما اصل موضوع و اصل اجرای جذابیت برمیگرده به نوع محتوای ما و آنچه که انتخاب می‌کنیم که به عنایت صاحب الزمان مؤثر و کاربردی باشه، مخاطب رو به سوی خودش جذب بکنه و تا پایان غرفه ها با ما همسو و همراه باشه. اصل کار ما اینجاست. چه محتوایی رو انتخاب بکنیم، چه موضوعی رو انتخاب بکنیم، چطور مطالب رو در غرفه ها بیان بکنیم، این همه موضوعاتی هستش که از 0 تا 100ش رو امشب خدمتتون عرضه می‌دارم که ببینید چقدر اجرای کار ساده است. ببینید من یه موضوع کلی می‌خوام بگم و اونم این هستش که ما در ایجاد عنوان و در کارت دعوت هامون یه جوری نباید باشه که زود بدونن آخر مطلبمون چیه. غرفه اول که میان تا آخر متوجه بشن که راجع به چی قرار هست گفتگو بکنیم. ایدئال اینه که دستمون رو نخونن، متوجه نشن که این موضوع ما چه ربطی خواهد داشت به امام زمان، این موضوع چه ربطی خواهد داشت به اهل بیت. مثلا من خاطرم هستش که یه جایی قرار بود که راجع به در ایام قدیر بود، قرار بود که مثلا صحبت بکنیم راجع به آقا امیرالمومنین علیه السلام. من عنوان نمایشگاه رو گذاشتم تجارت پرسود. خب ظاهرش اینه که تجارت پرسود چه ربطی داره اصلا به این؟ بعد اونجا پرداخته میشد به این که خب انواع و اقسام تجارت هایی که داریم و یه تجارتی داریم که اگر ما اینطور عمل بکنیم خب طبیعتاً ثمره و بهره‌وری اخروی خواهد داشت، یعنی بهشت برین رو به دست میاریم، چیزی که در پسش بهشت به دست بیاد این بهترین تجارته. پس تجارت پرسود چیه؟ اون آیه از قرآن رو خوندیم که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا شما رو دلالت بکنم به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات بده؟ خب طبیعتاً وقتی عذاب دردناک نجات پیدا بکنی نقطه مقابلش بهشت به دست میاد، که بعد در تفسیر داشتیم که این مربوط به ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام. الان راجع به موضوع نیمه شعبان هم من توصیه‌ام اینه که موضوعاتی رو انتخاب بکنیم، سیر داشته باشه مطالبمون در هر غرفه، اما هر کدام با عنوان جذاب و علی‌الظاهر غیر مرتبط. کم کم به غرفه آخر که نزدیک میشیم به موضوع خودمونم نزدیک میشیم و در حقیقت مخاطب رو با خودمون همراه میکنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که اسم نمایشگاه و در حقیقت اسم جشن غرفه ایمون رو میذاریم خورشید تابان. مثال عرض میکنم، میشه عنوان باشه خورشید تابان، باشه خورشید سپید، خب اینا هر کدوم ایجاد سوال میکنه. خورشید سپید یعنی چی؟ خورشید نورش در رنگ سفیدیش یعنی چی؟ یا مواردی از این دست که دوستان خوش‌ذوق ما اگر هر کدوم فکر بکنن میتونن یک علامت سوالی در ذهن مخاطب بگذارن که باعث بشه مخاطب بیاد. بعضی ها من دیدم در کارت دعوت یه سری جملاتی از قرفه ها رو بیان میکنن، اینم خوبه. مثلا من میگم که تا کی باید نگاه هم به خورشید باشه؟ چرا خورشید سراغ ما نمیاد؟ این جمله که تو کارت دعوت میاره. یا مثلا اشاره میکنه که تو کارت دعوت خورشید چه فایده‌ای برای من دارد؟ برای من که بود و نبودش بی اهمیت است. سه تا نقطه ادامه رو در جشن غرفه‌ای فلان بهش خواهیم پرداخت. یه سری موارد اینجوری. فرض کنین که حالا یک عنوانی با نام خورشید تابان گذاشتیم و قرار هستش که 5 تا غرفه داشته باشه. غرفه اول عنوانش این هستش که خورشید چه تأثیری دارد. عنوانش این هست خورشید چه تأثیری دارد. در غرفه اول فقط ما علمی صحبت میکنیم راجع به فواید نور خورشید و اینکه اگر نور خورشید نباشه چه آثار و چه تبعاتی داره و منجر به چه بیماری هایی میشه. خب طبیعتاً کمبود نور خورشید و کمبود استفاده از نور خورشید منجر به کمبود ویتامین دی میشه و عوارض و تبعاتی داره. مثلا بدخلقی و افسردگی یکی از عوامل ایجاد شدنش همین کمبود ویتامین دی هست. گاهی اوقات اضافه وزن از تبعات این هست. کسانی که دچار بیماری‌های قلبی یا سرطان میشن این گاهی اوقات تحت تأثیر کمبود ویتامین دی و نور خورشید به این عارضه دچار میشن. استخوان درد در اشخاص مختلف از تبعات سوء کمبود ویتامین دی هست. کسانی که تونتون پشت سر هم زیاد بیمار میشن. کسانی که خواب خوبی ندارن. کسانی که بیش از اندازه عرق میکنن. و مواردی از این نوع که شما اگر سرچ بکنید میبینید در مقالات علمی زیاد بهش پرداخته شده که تمام اینها ناشی از کمبود نور خورشیده. غرفه اول ظاهرش هیچ بیان مذهبی نداره، کاملا علمی بیان میشه، برای هر مخاطبی در هر سن و سالی قابل اجراست. نوع کلام و نوع بیان ما فرق میکنه. وقتی که این مطالب رو علمی بیان کردیم خب یه نتیجه گیری مجری میکنه و بعد ارجاع میده میهمانان رو به غرفه دوم. چه نتیجه گیری؟ بیان میکنیم که خب پس ما متوجه شدیم که نبود خورشید و استفاده نکردن از نور خورشید و کمبود ویتامین دی باعث میشه که به یک سری بیماری هایی دوچار بشیم و عوارضی رو در پی خواهد داشت که هر کدوم از اینها گاهی اوقات درمانش طولانی میشه، درمانش سخت میشه، گاهی اوقات هم ممکن اگر دیر شده باشه، کار از کار گذشته باشه، قابل درمان نباشه. این نتیجه گیری از همینجا داریم و فعلا استفاده بیشتری از این جملات نخواهیم داشت. وارد غرفه دوم میشیم. عنوان غرفه دوم این هست: به جستجوی خورشید برویم. به جستجوی خورشید برویم. اینجا یه مقداری بحث امام زمانی تر میشه و توضیح میدیم که خب خدمت شما عرض شود که یعنی چی جستجوی خورشید بریم. آقا خب ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم بالاخره یه روز ابره، یک روز آفتابیه، حد اکثرش یک هفته ابریه، بالاخره خورشید رو میبینیم. منظورمون چی از اینکه به جستجوی خورشید بریم؟ اشاره میکنیم به کلام خود امام زمان علیه السلام که فرمودن که اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا غیبت ها عن الابصار صحاب. این حدیث خیلی خوبه که در غرفه دوم تزیینات غرفه مزین شده باشه با این حدیث و این حدیث به صورت درشت پشت سر مجری قرار گرفته باشه، اشاره بکنه به این حدیث و ترجمهش باشه که نحوه بهره‌وری از من در زمان غیبتم مثل بهره‌وری از خورشید زمانی که ابرها اون رو از چشمها پوشانیدند. به حدیث دیگه اشاره میکنیم، احمد ابن اسحاق اشعری قومی میگه که حدیث اولی که خوندم آدرسش کمال الدین جلد 2 صفحه 485 هست. حدیث دوم، احمد ابن اسحاق اشعری قومی میگه که خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، میخواستم که تو دلم قصدم این بود از آقا امام عسکری علیه السلام درباره امام و جانشینشون سوال بکنم که بالاخره بعد از زمان امام عسکری قرار هست کی جانشین ایشون باشه. جالبه، میگه من خدمت حضرت رسیدم، قبل از اینکه سوالم رو بپرسم حضرت فرمودن که ای احمد ابن اسحاق، خداوند تبارک و تعالی از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام زمین را از حجت خدا خالی نگذاشته تا برپایی قیامت زمین را از حجت خدا خالی نمیذاره. به خاطر وجود او بلا از اهل زمین دفع میشه، به واسطه او باران میاد، به توفیل او برکات از زمین خارج میشه. بعد در ادامهش حضرت فرمودن که ای احمد ابن اسحاق، اگر این کرامت و جایگاه تو نزد خدا و حجتهای او نبود، این فرزندم رو به تو نشون نمیدادم. که میگه من دیدم که امام عسکری علیه السلام از جاشون برخواستن، داخل اتاق شدن، بعد از بازگشت دیدم کودکی بودن 3 ساله بر شانه دارن که چهرش نورانی و همانند قرص ماه شب 14 می درخشد. این خورشید تابان که حضرت فرمودن که نحوه بهره‌وری از من مثل خورشیده، خودشون تشبیه فرمودن به خورشید، این خورشید تابان رو ما چقدر تو زندگیمون جستجو میکنیم، چقدر حواسمون هستش که به سمت و سوش بریم. عنوان غرفمون این هست، به جستجوی خورشید بریم. اینجا یکی از بهترین جاهایی است که باید حتما راجع به شباهت‌هایی که بین امام زمان علیه السلام و خورشید هست حتما باید به اینها اشاره بکنیم. مثلا از شباهت هایی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار بهش اشاره کرده، یه سری مواردی هست که ما خوبم هست اینا رو از مخاطبین سوال کنیم، یعنی این غرفه رو به صورت پرسش و پاسخ بیان بکنیم. حالا به نظر شما نور خورشید شباهت شده، تشبیه شده امام عصر علیه السلام به نور خورشید، میتونی برامون بگی چی به ذهنت میرسه عزیز من؟ این شباهت ها چه آثار و نتایجی داره؟ من یکیشو میگم، بعدیشو شما بگو، مجری کمک میکنه به مخاطبین. میگه همونطور که نور خورشید حتی اگه پشت ابرم باشه نورش به زمین میرسه، یعنی به مقداری که ابرها پوشانیده اند باز هم میبینیم که باعث روشنایی و روشنی زمین میشه. میگیم همینطور که نور خورشید باعث روشنی زمین میشه، امام عصر علیه السلام هم حتی در همین زمان غیبت نور وجودیشون، نور علمشون، نور هدایتشون نصیب مردمان میشه. و همین الان هرچند که ما علی ظاهر نمی بینیم ایشون رو، ولی همین الان اگه متوسل بشیم، اگر در سختی ها و مشکلات در خونه امام زمان علیه السلام بریم، حتما ایشون نظر عنایت میکنن. شما بگو عزیزم دومین وجه تشابه چیه؟ خب موارد مختلفی میتونن مطرح بکنن. مثلا وقتی که خورشید پشت ابر قرار میگیره، با اینکه مردم از نور و روشناییش بهره میبرن، ولی بالاخره هر آن انتظار دارن این ابر بره کنار، قرص خورشید نمایان بشه تا بیشتر ازش بهره ببرن. همینطور در ایام غیبت امام زمان علیه السلام هم اون شیعیانی که حواسشون جمعه و دقت میکنن به خورشید، اینا کسانی هستن که انتظار آمدن خورشید رو دارن، انتظار ظهور امام زمان علیه السلام رو دارن، هیچ وقت مایوس نمیشن. وچه تشابه بعدی اینه که یه عده‌ای هستن امام زمان رو با همه آثار و علائمی که دارن حضرت انکار میکنن. اینا همون کسانی هستن که خورشید به محضی که پشت ابر پنهان میشه اصلا اصل وجود خورشید رو منکر میشن. چطور اون خنده داره؟ اینجا هم دقیقا همینطوره. گاهی اوقات پنهان شدن خورشید در میان ابرها و اینکه تابش نورش بالاخره کمتر میشه به زمین و نمیتابه گاهی اوقات، اون روشنایی و جلوه ظاهری رو آشکارا نداره، بالاخره ما معتقدیم که خدا مصلحت میدونه دیگه، رو مصلحت این کار انجام میشه. غیبت امام زمان علیه السلام هم بنابر مصلحت خداونده و از نظرها غایب شدن. از طرفی یکی دیگه از تشابهات اینه که گاهی اوقات آفتاب از میان ابر میاد بیرون، بالاخره ابرها میرن کنار، خورشید نمایان میشه. یک کسی خیلی بهش دقت میکنه ولی یک کسی اصلا توجه نداره. شما در نظر بگیرین یک کشاورزی رو که فرض بفرمایید که زمینی حاصل خیز رو بالاخره کاشته و الان منتظر نزول باران و از طرفی منتظر تابش آفتابه. اون نگاهش به آسمانه، چه روزی ابریه چه روز ابر نیست، کی خورشید میاد کی بارون میاد، دائم نگاهش هست چون احساس نیاز میکنه. حالا ممکنه که خورشید از میان ابرها بیرون بیاد، یک کسی مثل او کشاورز حواس جمع دقت میکنه، یک کسی دیگه اصلا توجه نداره. دقیقا همینطور ممکنه که یک کسی حواسش باشه به امام زمانش، دائم مترصد آمدنش باشه، یک کسی نه اصلا بی تفاوت باشه. یه مقدار ذهن مخاطب رو درگیر میکنیم به این که من و شما باید حواسمون به خورشید باشد. وارد غرفه سوم میشیم و خدمت شما عرض شود که غرفه سوم غرفه ای هستش که میخوایم یه فضای بانشات ایجاد بکنیم، همون بازی یا پذیرایی یا به هر نحوه دیگه ای برنامه که میخوایم داشته باشیم. الزامی نداره این برنامه حتما وسط غرفه هامون باشه، ممکن عده‌ای دوست داشته باشن پیوستگی مطالب غرفه ها حفظ بشه، وقفه ای نیفته، اشکالی نداره. اما فرض کنیم که غرفه سوم در این طرح پیشنهادی که عرض کردم غرفه پذیرایی و بازی باشه، وارد غرفه چهارم میشم. عنوان غرفه چهارم این هستش که خورشید در کجای زندگی ما قرار دارد. این مطلب خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که غرفه قبل از آخر هست، این غرفه رو باید توسلی برگزار بکنیم، یعنی این که به واقع باید مجری نحوه بیانش، نوع گفتگوش و نوع ادای کلماتش به گونه‌ای تأسف‌بار باشه از وضعیت حال ما و غفلتی که در مقابل صاحب زمان علیه السلام داریم. سوال اینه خورشید در کجای زندگی ما قرار داره؟ چقدر سعی کردیم خودمون رو در معرض تابشش قرار بدیم؟ آخه گاهی اوقات مشکل اینه، خورشید میتابد، ما رفتیم تو خونه پنجره ها رو به رو خودمون بستیم. خورشید کجای زندگی ما قرار داره؟ چقدر اصلا آمدن خورشید رو جستجو میکنیم؟ چقدر دنبالش هستیم که خورشید تابان به زندگی ماها بتابد، از نور وجودیش بهره‌مند بشیم؟ بهترین جایی است که فایده امام غایب رو اینجا باید خوب تبیین کرد. گاهی اوقات کلیپ توسلی پیدا می‌کنید که هست در همین کانال خدمتگزاران و جاهای دیگه هست. ممکنه شما این غرفه رو به صورت سمی بصری برگزار بکنید. مثلا این غرفه فقط مجری داشته باشه در حد خوش آمدگویی و بعد کلیپی پخش بشه. تمام آنچه که شما میخواین بیان بکنین در قالب یک کلیپی تذکر باشه که تا کی میخواییم غفلت بکنیم، بیان دست به دعا برداریم، بیان کاری بکنیم، تا کی میخواییم غفلت بکنیم، دلمون رو خوش کردیم که زنده هستیم و میبینیمش. از کجا معلوم؟ چه بسا عمر کفاف نداد. الان رو مغتنم بدانیم و برای آمدنش دعا بکنیم. میشه از کلیپ های تذکری بهره برد تو این قسمت از برنامه. من خاطرم هستش که در یک جمع دانشجویی صحبت بود راجع به همین فایده امام غائب، که خب حدیثش رو خوندیم که حضرت فرمودن در حقیقت مثل خورشید پس ابر هست. کسی میتونه فواید خورشید پس ابر رو انکار بکنه؟ در یک جمع دانشجویی جمعی نشسته بودن، شاید 10-12 نفر، و با اینا گفتگو میکردم. من در این فضای خیلی خودمونی بهشون گفتم که امام زمان علیه السلام که غایبن، به واقع چه فایده‌ای برای من و شما دارن؟ نفر اول از این جیگولا بود و خلاصه حالا به تعبیر ما اهل دل بود، گفتش که آقا قضیه خلاصه خاطرمون جمع باشه، امنیتی نیست، مشکلی نداره، راحت. گفتم نه واقعا راحت باشین. گفت راستش ما هم چی فکر میکنیم که خیلی تأثیری ندارن و اینا. این که گفت بقیه هم روشون باز شد، دیدن نه این راحت صحبت کرد. بقیه شاید از اون 10-12 نفری که نشسته بودن و گفتگو میکردیم، بقیه هم یکی گفتن که آقا ما هم به نظرمون هم چی، البته نمیشه گفت، بالاخره امامن، بالاخره نمیشه گفت که فایده ای ندارن، ولی حقیقتا بعد که من میدیدم خیلی من نامن میکنن و سختشون اینا، بهشون گفتم حالا ببین تو واقعا فهم میکنی حضور امام زمان علیه السلام واسه خودت تا الان در این زمان غیبت الان فایده داره؟ یه فکری میکرد میگفت نه چه فایده داره، اصلا امام زمان باشن تو زندگی یا نباشن چه تأثیری داره؟ خوب اینا پاسخاشونه که دادن، تمام مطالب رو گفتن، در یک فضای خیلی راحت صحبت کردن، تاش به این نتیجه اونا رسوندن که آقا اصلا امام زمان علیه السلام برای ماها فایده ای نداره. خب حدیث که نخوندن که شاید از این فضاها به علت کمکاری ماها دور ماندن و ما تک تکمون مسئول هستیم که نتوانستیم اونجور که باید و شاید امام زمانمون رو معرفی بکنیم. خوب که تمام حرفاشون رو زدن، من یه سوال پرسیدم، با این سوال برق گرفت این تفلکی‌ها رو. گفتم که صحبت کردیم راجع به فایده امام زمان، من سوالم اینه، وقتی که میخوایم بگیم که آقا یک پزشکی آیا به درد ما میخوره یا نه، آیا برای ما فایده داره یا نه، اول از همه باید بدونیم تخصصش چیه، اول از همه باید بشناسیمش، شناختی داشته باشیم. چقدر امام زمانتون رو میشناسید که حالا راجع به این گفتگو بکنیم اصلا فایده داره یا نداره؟ اصلا چقدر شناخت داریم؟ خب لازمه اظهار نظر این هستش که اول او رو بشناسیم، اول دریای لطف و رحمت بیکرانه رحمت للعالمین امام زمان علیه السلام رو بشناسیم. چقدر توی زمینه کار شده. بگذاریم این غرفه چهارم رو هم که به صورت توسلی برگزار کردیم، غرفه پنجم عنوانش این هست: پنجره را به روی خورشید باز کنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا امام زمان علیه السلام هستن، ما رفتیم تو خونه پنجره ها رو بستیم، ما میتونیم از نور وجودی حضرت بهره مند بشیم. چطور؟ باید اینجا راهکار ارائه بدیم. توصیه اکید دارم غرفه چهارم یه مقداری خب طبیعتا فضا سنگین تر، تأمل برانگیز، هر کس در خلوت خودش فرو میره، فضا توسلیه، فضا فضای گفتگو با امام زمان علیه السلامه. این غرفه آخر باید فوق العاده شاد و مفرح باشه. چگونه؟ با نوع تزیین و نوع کاری که شما ارائه خواهید داد. این مفرح که میگم، نه اینکه خدای نکرده از ابزارالات موسیقی استفاده بکنیم و کارمون رو ضایع بکنیم، در همیت حالا من وارد بحثش نمیشم. مفرح به این مفهوم که حتما غرفه آخر نوع تزیینتون از منظره های زیبا استفاده بکنید، آب نما بذارید، قفس پرنده بذارید، تا حدی که در مقدوراتتون هست یک فضای بسیار بسیار دلنشین و شادابی ایجاد بکنید. فواره آب نما، نمیدونم تصاویر مختلف منظره، اگر میتونید تنه درخت بذارید، اگر میتونید گلدونهای گل و گیاه فضای غرفه بچینید، یه جوری که خلاصه این غرفه فوق العاده دلباز و شاد باشه. حالا در این غرفه مجری تشکر میکنه از میهمانان، یکی یکی شروع میکنه عناوین غرفه ها رو بیان میکنه و نتیجه گیری بسیار مختصر که ما در غرفه اول گفتیم که نبود نور خورشید باعث بروز یک سری از بیماری هایی میشه. این بیماری ها دوستان خوب من بیماری های جسمیه. اگر ما از خورشید حقیقی دور بمونیم منجر به بیماری هایی میشه که شاید دیگه اصلا قابل جبران نباشه، منجر به بیماری اعتقادی میشه. بیماری جسمی بالاخره شاید با دارو درمان قابل درمان باشه، اما بیماری اعتقادی بسیار خطرناکه. نمیتونیم کی میمیریم، یک آن فرصت از دست میره و ممکنه با اعتقادات صحیح از دنیا نریم. در غرفه دوم دوستان خوب من صحبتمون راجع به شباهت‌های خورشید با امام زمان بود و یه سری مطالبی رو بیان کردیم در قالب این که به جستجوی خورشید بریم. پس من و شما، ما باید حرکت بکنیم به سمت سوی امام زمان بریم. اگر در عصر غیبت زندگی میکنیم به این مفهوم نیست که ارتباط قلبیمون تعطیله و میتوانیم من و شما اون سلفت قلبیمون رو با امام زمان علیه السلام ایجاد بکنیم. ما باید به جستجوی خورشید بریم. مجری ادامه میده که خب دوستان در غرفه چهارم دیدیم که باید این سوال رو از خودمون بپرسیم، خورشید در کجای زندگی ما قرار داره؟ و به واقع دیدیم که ما تا الان از خورشید وجود امام زمان علیه السلام غافل بودیم. خوبه یه داستانی رو اینجا بیان بکنه و در حقیقت این غرفه آخر که غرفه پنجم ما هست و عنوانش هست پنجره را به روی خورشید باز کنیم، باید در نهایت ارائه راهکار داشته باشه که چی کار بکنیم، پنجره رو به روی خورشید باز بکنیم، یعنی چه کارهایی انجام بدیم. راهکارها رو بیان بکنیم که هر روز به یاد امام علیه السلام باشیم، دقایق رو با او گفتگو بکنیم، به نیابت از حضرت کار مصحبی انجام بدیم، هر روز چند صفحه قرآن تلاوت بکنیم، هر روز به یادشون باشیم، برای فرجشون دعا بکنیم، نماز مستحبی بخونیم و ارائه یک سری راهکارهای این چنینی، هر روز برای سلامتی وجود نازنینشون صدقه بدیم و به قصد خوشحالی و تقرب به امام زمان علیه السلام با پدر و مادرمون مهربان باشیم، یه سری کارهای خیر انجام بدیم و نماز قول بدیم، نماز اول وقت بخونیم و بدین وسیله خودمون رو به حضرتش نزدیک کنیم و پنجره دلمون رو به روی خورشید وجود امام زمان علیه السلام باز کنیم، با او پیوند بزنیم. بعد قبل از ارائه این راهکارا خوب این داستان بیان بشه که پسر بچه بود، مادرش پول داد بهش، گفتش که میری سبزی فروشی و 1 کیلو سبزی میخری. پسر بچه اومد بیرون و رفت سبزی فروشی حاج آقای صبوری و یک کیلو سبزی درخواست کرد، حاج آقای صبوری یک کیلو سبزی داد بهش و بقیه پولش هم بهش داد. پسر اومد بیرون نشست کنار جدول خیابون و یک خستگی از تن بیرون کنه، نگاهش افتاد به این بقیه پولی که از حاج آقای صبوری سبزی فروش گرفته بود، گفتش که حالا این بقیه پولی که داریم بد نیست، ما اینجا یک کیک و ساندیسی، کیک و آب میوه چیزی بخریم بخوریم. آب میوه خرید از سوپر و کیک هم گرفت و هم روبرو سبزی فروشی لب جدول شروع کرد به خوردن. خب هوا گرم و آب میوه خنک و با کیک و عجیب میچسبید. حاج آقای صبوری هم دید که این پسر این کار رو کرد، رفت خونه و مادرش گفتش که سبزی خریدی؟ بله مادر، تقدیم شما. بقیه پولش پسرم چی شد؟ پسره منومنی کرد گفت مادر بقیه پول نداشت. مادرش گفت خیلی خوب. فرداش مادرش دست پسرش رو گرفت گفت بیا با هم بریم بیرون. رفتن و اتفاقا مادر اومد جلو مغازه حاج آقای صبوری، دست پسره رو گرفت، با هم رفتن تو مغازه و گفت حاج آقای صبوری سبزی گرون شده؟ نگاهی کرد حاج آقای صبوری، گفتش که نه چطور مگه؟ گفت دیروز پسرم اومده سبزی خریده، بقیه پولشو ندادین، فراموش کردین؟ پسره میگه دیدم که حاج آقای صبوری یک نگاهی کرد به مادرم، یک نگاهی کرد به من، استراب رو و موج استراب رو در چشمان من میدید. حاج آقای صبوری گفتش که ببخشین من این پول سبزی فراموش شده بود. چشم هاش خانم، هر موقع شما دوباره اومدین سبزی خریدین با سبزی که دوباره خدمتون تقدیم میکنم حساب میکنیم بعدن. چشمی طلب شما باشه. پسره میگه چشام برق زد. مادرم از سبزی فروشی رفت بیرون، هنوز من نرفته بودم بیرون، حاج آقای صبوری از پشت سر دستم رو گرفت گفت پسر این دفعه آبرو تو خریدم، حواست باشه، معلوم نیست دفعه دیگه کسی باشه آبرو تو بخره. به مخاطبینمون این داستان رو که تعریف کردیم میگیم دوستان، یک عمری امام زمان علیه السلام آبرومون رو خریدن، وقتش نرسیده که ما هم پنجره رو به روی خورشید باز کنیم، وقتش نرسیده که ما هم انسی بگیریم و دلمون رو با امام زمان علیه السلام پیوند بزنیم. و راهکارا رو بیان میکنه و نتیجه گیری میشه و خوبم هست این راهکارا روی برگه چاپ بشه و در نهایت به مهمانان تقدیم بشه. این سفتاصد اجرای یک موضوعی بود تحت عنوان خورشید تابان، خورشید سپید، خورشید مهربانی، عناوین مختلفی که میشه براش برگزید. نحوه اجراش رو هم توضیح دادم، بسیار بسیار ساده و با اجرایی که خواهید داشت بسیار بسیار کاربردی انشاءالله. موضوع دیگری که میشه راجبش گفتگو کرد تحت عنوان زمان هست، نمایشگاه و در حقیقت جشن غرفه‌ای زمان. ما اینجا موارد مختلفی رو میتونیم پیش بینی بکنیم. غرفه اول عنوانش این هست که زمان مهم و ارزشمنده و اینو در قالب یک نمایش میتونیم غرفه اول رو اجرا بکنیم. مثلا مجری بیاد بپرسه که زمان و وقت چقدر در زندگی ما اهمیت داره و یک جمله زیبا رو پیرامون وقت و زمان برای ما بیان بکنید، مجری رو تخته بنویسه. لابلای که داره صحبت میکنه مجری با مخاطبین، میبینیم که اشخاص مختلفی با حالا گیریم های مختلف وارد صحنه میشن. مثلا میبینیم که یک نفر با یک خلاصه دیسیپلین خاصی با یک کت و شلواری میاد، انگار که داره مثلا از اونجا عبور میکنه. مجری ازش سوال میکنه که آقا ببخشین چند لحظه، من یه سوال داشتم از خدمتون اینا. میگه که من ببخشین وقت ندارم، من کار عقب مونده خیلی زیاد دارم، و خیلی سریع صحنه رو ترک میکنه. خب خود همین نکته ایه که نشون میده که این شخص برنامه ریزی نداره تو کارش. نفر دوم یک دانش آموز مدرسه ایه که نقش اجرا میکنه و اونجا که میاد خیلی مجری باهاش حال احوال میکنه و دانش آموز خیلی با روی باز برخورد میکنه و با افتخار از شاهکاراش میگه در زمینه اتلاف وقت. میگه من روزی 10 ساعت تلویزیون نگاه میکنم، 3 ساعت پای کامپیوتر میشینم، 1 ساعت و نیم با موبایلم بازی میکنم و ولی با اینکه همیشه وقت زیاد داشتم، ایام امتحانات وقت کم آوردم، به همه کتاب نرسیدم و هر وقتم اومدم درس بخونم والدینم به من گفتن پاشو برو نون بگیر. و یه سری محاوره ها اینجوری از صحنه خارج میشه. نفر سوم که نقش بازی میکنه برای اجرای این قرفه، یک روستاییه که با لباس خاصی میاد و با همون پوشش روستایی موجی ازش میپرسه آقا ببخشین راجع به وقت میخواستیم برامون صحبت کنیم. ها وقف، کلمه وقت، وقف رو با وقت اشتباه میگیره و شما میگه وقف خیلی خوبه، یه خودش یک باقیات و سالاتیه، خودمو تا الان چند تا زمین وقف کردم. شروع میکنه موجی میگه آقا ببخشید ما راجع به وقت صحبت کردیم، موضوع برامون راجع به وقته. میگه ای ما یک سگ گله داره منقدر با وفایه. شروع میکنه از سگ گله و این با وفاییش تعریف میکنه و مجری خودش هدایت میکنه این شخص رو بیرون. ببخشید آقا مثل که شما اصلا متوجه نشدین موضوع برنامه ما چیه. نفر چهارم یه دانش آموز ورزشکاری که در حالت دویدن وارد صحنه میشه، مجری جلوشو میگیره میگه ببخشید آقا شما وقت زیادی دارین که ورزش میکنین. اون اشاره میکنه که نه من برای تمام کارام برنامه‌ریزی دارم و با برنامه‌ریزی کارامو پیش میبرم، به خاطر همینم هستش که برای ورزشم وقت گذاشتم. اینا همه از صحنه خارج میشن. مجری اشاره میکنه در این غرفه اول به بعضی از موارد و مکانهایی که وقت واقعا ارزشمنده و طلاییه، مثل کار یک آتش نشان، کار یک پزشک، کار اورژانس، کار نجات غریق، کار پلیس و یه سری مواردی رو میگه. اشاره میکنه در نهایت به حدیث آقا امیرالمومنین علیه السلام که فرصتها مانند ابرها میگذرن، اونها رو غنیمت بشمارید. مهمانان وارد غرفه دوم میشن. غرفه دوم عنوانی براش انتخاب میکنیم، راهکارهای طلایی استفاده بیشتر از زمان، که چی کار بکنیم که از وقتمون بیشتر استفاده بکنیم. این غرفه هم علمی بیان میشه که شخصی در قالب یک دانش آموز موفق، یک دانشجو موفق اونجا نشسته و نحوه اجراش بگونه ای هستش که انگار ما شخصی رو دعوت کردیم که عالی ترین مدارج علمی رو داره و در زمینه های اولمپیاد، جشنواره های مختلف اینا حائز مقام و رتبه هست. ازش سوال میکنن که خب شما بفرمایید که وقت خودتون رو چطور گذروندین. اونجا راجع به استفاده از بهینه از زمان و اینا توضیح میده که من کارام اولویت بندی میکنم، به تناسب اولویت براشون وقت میذارم، پیدا کردم که کجاها زمانها رو هدر میدم، رو کارام تمرکز میکنم، هدف دارم و به تدریج سعی میکنم به هدفم نزدیک بشم، محاسبه میکنم. یه سری راهکارهایی رو اینجوری در غرفه دوم بیان میکنه و بعد اشاره میکنه که در روایت هم داریم امام کاظم علیه السلام فرمودن باید روز خودتون رو به 4 قسمت تقسیم کنید، زمانی رو به عبادت اختصاص بدید، زمانی رو به کار و امرار معاش، زمانی رو هم برای همنشینی با برادران و افراد خیرخواه که شما رو از عیبهاتون آگاه میکنن قرار بدین، یه زمانی رو هم باید برای تفریح و لذتهای مشروع قرار بدید. میگه من تو کارم برنامه ریزی دارم و یه سری موارد اینجوری رو مطرح میکنه. در غرفه سوم برکت زمان بیان میشه و نمونه های تاریخی از اشخاص موفق. میگه مثلا برکت از نظر لغوی یعنی چی؟ و اشاره میکنیم به افراد موفقی در طول تاریخ داشتیم، مثل مرحوم علامه امینی که 70 سال عمر شریفشون بود و حدود 12 عنوان کتاب تألیف نمودن که رو کتاب القدیرشون 50 سال وقتشون رو صرف کردن. یا مرحوم علامه مجلسی که 110 جلد کتاب بهارالانوار یکی از تألیفات ایشونه و به غیر از در حقیقت این کتاب مختلف که در زمینه های دایره المعارف در حقیقت بزرگ تشیع ازش یاد میشه، یه سری کتاب های زیادی رو ایشون به زبان عربی نوشته که حالا لیستش هست، تألیفات فارسی و عربی ایشون، شاید 22 مورد تألیفات فارسی ایشون هست، 9 مورد تألیفات عربی ایشون و مواردی که غیر از بهار و الانوار 110 جلد یاد میشه. اشاره میکنیم به زندگی آلبرت انیشتین و علامه مجلسی که آلبرت انیشتین خدمت شما عرض شود که در رساله که نظریه نسبیت خودش رو بیان میکنه، خدمت شما عرض شود که جالبه که اومده نظریه نسبیت خودش رو با آیاتی از قرآن کریم و یه سری احادیث از نهج البلاغه تطبیق میده و خطاب با مرحوم آیت الله بروجردی می نویسه که هیچ جا در هیچ مذهبی احادیث پرمغز این چنینی پیدا نمیشه، فقط مذهب شیعه است که احادیث پیشوایانشون نظریه نسبیت رو ما می بینیم که ارائه دادن و مواردی رو در احادیث ما میبینیم. خب حالا بحث مفصله که اینجا موجود توضیح میده و اشاره میکنیم به کسانی که از وقتشون خوب استفاده کردن و وقت با برکتی داشتن. اینا همه رو که بیان میکنیم و به غرفه بعدی مخاطبین رو هدایت میکنیم، در غرفه بعدی قرار هستش که حالا من پیشبینی بازی داشتیم اینجا یا بالاخره تنوعی برای مخاطبین، فرض کنیم غرفه چهارم این بحث بازی باشه و بعد در غرفه پنجم صحبتمون پیرامون این هستش که بالاخره ما حواسمون هستش که زمان صاحب داره، اشاره میکنیم به صاحب از زمان. این زمان همش مال خودمون نیست، اینجوری نیستش که اوقاتمون را هر جور که دوست داشتیم سپری بکنیم. حالا میشه در قالب داستان، در قالب نمایش یه سری مواردی رو تو این غرفه بیان کرد. مثلا داستان شخصیت دنیا رفت، گفت خدایا بچه‌ام، خطاب رسید بچه متعلق به تو نبود، امانتی بود در اختیار تو. گفت ماشینم، خطاب رسید ماشین متعلق به تو نبود، به صورت امانت یه نعمتی بود در اختیارت بود. گفت خونم، هرچی که گفت ام وسایلم، بچه‌ام، خونم، ماشینم، کارم، شغلم، همه خطاب رسید که خب اینا مال تو نبود، امانت بود در اختیارت که ازش استفاده بکنی. گفت خدای پس من چه داشتم در این دنیا؟ چی مال خودم بود؟ خطاب رسید اون اوقات و زمانهایی که میتونستی ازش استفاده بکنی. حالا این اوقات و زمانها هم اینطور نیستش که در هر کاری، در هر راهی، به هر صورتی خواستیم سپری بکنی. باید اینها رو در راه امام زمان علیه السلام خرج بکنیم. اگر خرج بکنیم در این راه، عمرمون رو در این مسیر سپری بکنیم، در حقیقت پسنداز کردیم، سرمایه گذاری کردیم. اشاره میکنیم به صاحب از زمان که بعد حالا میشه اینو در قالب توسلی بیان کرد که چقدر تو زندگیمون با صاحب از زمان اونس گرفتیم، چقدر به فکرش بودیم و چه کنیم که بیش از پیش از زمانمون استفاده کنیم، چطور با امام زمان اونس بگیریم و یه سری راهکارهایی رو در حقیقت اینجا بیان بکنیم. خدمت شما بزرگواران، عزیزان و سرورانی که صدای بنده رو شنیدید عرضه می دارم که اگر موضوعی، مطلبی کاملتر، دقیقتر، تکستی خواستین و در حقیقت هر جای عرایز بنده براتون مبهم بود، سوالی بود که چطور برگزار بکنیم و چطور بتونیم جشن غرفه ای رو هدایت و رهبری بکنیم، شما میتونید درخواستتون رو به دستیار کانال بفرستید. حتما پاسخگو خواهم بود و از لطف یکایک شما سروران خوبم، عزیزانی که وقت گذاشتید عرایز بنده رو گوش دادید، بسیار ممنون و سپاسگزارم. لازم اشاره بکنم که شمایی که دنبال محتوای جدید هستید و دوست دارید که جشن غرفه‌ای ایجاد بکنید، فردا شب هم حتما شنونده کانال باشید. یکی دیگر از دوستانمون قرار هستش که مطلبی در مورد جشن غرفه‌ای ارائه بدن و یک موضوعی به عنوان ایده برای جشن غرفه‌ای بیان بشه. حتما اون موضوع رو هم بشنوید و باز هم امری داشتید در خدمتتون خواهم بود. از یکایک که شما خوبان ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که در پناه امام عصر و زمان رحمتون للعالمین صاحب از زمان باشید.